رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریا. آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر. به آوای تلاش خوش آمدید. خیلی خوشحالم که امروز میتونیم 15 قسمت از برنامه آوای تلاش رو از رادیو سوینا تقدیم شما بکنیم. امیدوارم همیشه ایام براتون بهترین اتفاقات رقم بخوره، در شرایطی که اونایی که زنده برنامه ما رو دارن میشنون میدونن که رفته رفته داریم به ماه اسفند و جنب و جوش های آخر سال نزدیک میشیم. اما از نظر من خیلی هم اهمیتی نداره که حالا شما الان برنامه رو بشنوید یا هر زمان دیگه. بیشتر چیزی که برای من مهمه اینه که شما این برنامه رو بشنوید حتما. پس امیدوارم هر زمانی که برنامه آوای تلاش رو میشنوید ایامتون و لحظاتتون بهترین باشه و پر باشه از اتفاقات خوب و مثبت و حالهای خوب. میگن چرا گفتی حالهای خوب؟ خودم نمیدونم چرا اینجوری شد. احوال خوب. درست شد؟ برنامه آوای تلاش برنامه یه که از رادیو سوینا پخش میشه و در هر برنامه ما گفتگوهایی رو تقدیم شما میکنیم که بتونیم از خلال این گفتگوها کلی اتفاق خوب و جذاب یاد بگیریم و تقدیم شما بکنیم تا بتونیم به یکی از رسالتهای رسانه، یعنی آموزنده بودن و فرهنگ ساز بودن، عمل کنیم. اینجا رادیو سوینا و این برنامه آوای تلاش. این که به یک باره موسیقی عوض شد و یه موسیقی دیگه پخش کردم براتون به این خاطره که امروز ما یه مهمون خیلی عزیز داریم در برنامه. مهمون برنامه امروز آوای تلاش یک چهره بین المللی داره با کلی دانش و سواد و آموخته که امیدوارم بتونیم یه گفتگوی خیلی خوب تقدیم شما بکنیم. جامعه نابینایان اگر به دور از شعار و کلیشه بخوام بهتون بگم پر از استعداد و توانایی و اگر امکانات لازم در اختیار نابینایان قرار بگیره مطمئنن شکوفایی این استعدادها میتونه باعث بشه که ما افراد نابینای موفقی در جامعهمون داشته باشیم. در بین نابینایان به جهت ارتباطی که وجود داره بین مقوله موسیقی با حس شنوایی بسیار داریم افرادی رو که نخبه هستن در زمینه موسیقی و به جرأت میتونم بگم موسیقیدانان فوق‌العاده‌ای در سبک‌های مختلف داریم از میان نابینایان و علاقه نابینایان به شنیدن موسیقی و به تحصیل و آموزش و حتی تدریس و فعالیت حرفه‌ای در زمینه موسیقی چیزی بوده که در طول تمام این سالها وجود داشته و ندیدم دوره و زمانی رو که این علاقه بخواد کم بشه و یا از بین بره. حالا میخوام دعوتتون بکنم به شنیدن گفتگوی امروز برنامه آوای تلاش با مهمانی که از جنس موسیقیه و بسیار بسیار هم بی‌نظیره با کلی اطلاعات موسیقایی جذاب که تو همین چیزی حدود نیم ساعت 40 دقیقه‌ای که من باهاشون آشنا شدم در استودیو کلی خود من یاد گرفتم و استفاده کردم. مهمون امروز برنامه آوای تلاش کسی نیست جز نخبه موسیقی در میان نابینایان، آقای سعید میرزازاده.
رادیو سبینا یه رادیوی اینترنتیه. آوای تلاش در رادیو سبینا. آوای تلاش در رادیو سبینا. آوای تلاش گفتگو با نابینایان نخبه. آیا شما یک نابینای نخبه اید؟ حتما به زودی در آوای تلاش خواهید بود. گفتگو با نابینایان نخبه. آوای تلاش. گفتگوی اشکان آذرماسوله. یک نابینا با نابینایان نخبه. نابینایان نخبه در آوای تلاش.
آقا سلام، خیلی خوش آمدین.
عرض ادب، سلام خدمت شما، همه شنوندگان عزیز برنامه. ممنون از دعوتتون و خیلی سپاسگزار از تعریف‌های خیلی زیادتون.
زنده باشید. آقای میرزا زاده چطوری اوضاع احوال؟
قربانتون، خیلی سپاسگزارم.
همه چی خوب؟ مرسی.
ممنون. بعد مرسی.
آقای میرزا زاده شروع کنیم از اینکه شما متولد چه سالی هستین؟
من متولد سال 57 هستم.
خب در تهران؟
بله. تهران به دنیا اومدم.
در مورد نابیناییتون اشکال نداره بپرسم؟
خواهش میکنم.
نابینای مطلق هستین؟
والا قانونن نابینای مطلق فرض میشم، اما مقدار خیلی 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 کمی میبینم.
هم درک نور و اینها یا
کمی بیشتر از نور تقریبا من اشکال رو خوب تشخیص میدم. البته مثلا نور آفتاب بسیار من آزار میده و در نور مصنوعی و در محیط‌های بسته کمی راحت‌ترم.
درست. و شما از ابتدا نابینا بودین؟
بله، من شرایطم در از ابتدا همینجوری بود.
دوران بچگیتون چطوری بود؟ جسارتاً پسر شیطونی بودین یا نه؟
دقیقاً می‌خواستم مشخص کنید چطوری بود یعنی چی؟ بله، من خیلی شیطون و شر بودم. بله.
به آرامش الانتون نمیخوره ها؟
الان هم خیلی آروم نیستم ولی در حال
خب پس برسیم
الان باید آروم باشم.
شیطنتاتون جنسش چه شکلی بود؟ مثلا این شکلی بود که بگم بابا آخه تو چرا؟
خیلی آزاردهنده برای خانواده. من شیطون بودم و هر کاری دلم میخواست بکنم و خانواده‌ام نگران و به هر حال سعی می‌کردن که منو آروم بکنن و یه وقتی هم موفق می‌شدن وقتی هم نمی‌شدن.
بله. خاطره و اتفاق خاصی در
بله زمینه. آسیب که بالاخره در زندگی ما خیلی طبیعی بود. بله. من مثلا براتون خیلی جالب تعریف بکنم، الان به ذهنم اومد که خیلی وقتا با دوستان که صحبت می‌کنم هنوز خیلی تعجب می‌کنن که من چه کار می‌کردم. برای خودم الان عجیبه که اون موقع این کارو می‌کردم تا حتی نوجوانی و اینکه من دوچرخه سوار می‌شدم.
عجب.
دوچرخه در کوچه در خیابون. یعنی با همون مقدار کم بینایی
دوچرخه
سواری می‌کردم و خب بلاهایی هم سرم میومد. خوشبختانه هیچ وقت شکستگی نبود ولی مثلا ورم پیشانی بسیار اتفاق افتاده. خاطر
این برای من جسارتا برای من جای تعجب نداره چون خود منم این کاره بودم.
بسیار.
یعنی هم من هم برادر بزرگم که ایشون هم نابینا هستن مثلا دوتایی با هم کورس میذاشتیم، بعد ما یه پله از شما مثلا وضعمون خرابتر بود. ما مثلا میومدیم با بچه های بینای همسایمون محلمون اصلا فوتبال بازی میکردیم.
من هم اون تجربه رو دارم ولی خب از اونجایی که خیلی خوب نمیتونستم بازی کنم کم بازی میکنم ولی کردم این کارو. ولی خب فوتبال برمیگرده به دوران مدرسه که حالا توضیحاتش بخواستم.
حالا خوب شد گفتیم. بعد ماجرای مدرسه رفتنتون
ماجرای مدرسه رفتن خیلی جالب بود. اینکه خانواده نمیدونست بعد مدرسه کجا منو بفرسته. به حال شرایط اون موقع مثلا سال 64 با دهه حتی 70 فرق میکرد، چه برسه به دهه 80 و 90. به خاطر همین اطلاعات خیلی محدودتر بود. طوری شد که من کلاس اول رو خانواده به حال میخواستم بفرستن مدرسه، مدرسه محل رو انتخاب کردن و سعی کردن با اولیای مدرسه صحبت بکنن که شرایط چجوری هست. اونها هم به حال نگفتن که مدرسه مخصوصی هست و شاید نشه و اینها. ولی خب قرار شد که امتحان بکنیم و من یک روز رفتم مدرسه نزدیک منزل کلاس اول. یادمه که نوبت بعد از ظهر هم بود، موقع شیفتی بود دیگه، شیفت صبح بعد از ظهر. بله. شیفت بعد از ظهر بود و باید صف میبستیم و خیلی شلوغ بود. شاید اولین بار بود که در یک محیط خیلی شلوغی باید مثلا تنها میبودم. میدونستم که مادرم مثلا دم در هست، نزدیک هست.
بله.
بعد کچی ما وارد کلاس شدیم و معلم از من خواست که برم جلو بشینم برای اینکه بتونم تخته رو ببینم. خب من تخته
رو اونقدر بینایی داشتین که تخته رو
من تخته رو میدیدم ولی یه چیزی میدیدم که روی دیوار آویزونه.
بله. ولی نوشته‌های روش
اصلا نه، من فقط میتونستم تشخیص بدم در واقع اختلاف تاریکی روشنی بین تخته روی دیوار و خود دیوار رو. روز دوم یادم نمیاد که تو مدرسه رفته باشم.
جدی؟
خاطرم نمیاد.
خوب.
و خب ظاهرا همون موقع به نجه رسیده بودن که به حال من نمیتونم در کلاس ادامه بدم. خب خانواده دنبال این گشتن که راهی پیدا بکنن، مشورت با مثلا اداره آموزش پرورش منطقه، بعد اونا فرستادن به مؤسسات مختلف دیگر که در نهایت یعنی جایی رو پیدا کردن که خیلی جای خوبی بود، فکر میکنم هنوز هم دایر باشه و مشغول، به نام مجتمع آموزشی نابینایان شهید محبی.
به به.
بله.
از اینجا به بعدش با هم فامیل میشیم.
بله. خب. بله دیگه هیچی، ما رفتیم در واقع مدرسه شهید محبی که مدرسه مخصوص نابینایان بود.
تو همون سال اول یا اینکه باز وقفه افتاد بین تحصیل؟
نه همون سال اول. بله وقفه اصلا نیفتاد، خوشبختانه. خب. اصلا وقفه نیفتاد.
درسته.
و خب بر طبق روالی که اون موقع بود خیلی هم خوب بود، یعنی اون سیستمی که اون موقع ارائه میشد فوق العاده خوب بود. دوره آمادگی رو بعد مدت مثلا دو ماه برای اینکه کمی با در واقع حس لامسه،
بله،
خوندن خط بریل، نه اینکه از ابتدا خط بریل یاد بدن، ولی اینکه بتونن مطمئن بشن که حس لامسه روی دست چطور هست و جهتیابی و شنیداری.
آره، اون تمرینای فوق‌العاده‌ای که
بله بله، و اینکه خب مطمئن بشن که کسی که داره وارد میشه این رو چقدر بلده یا چقدر لازمه تقویت بشه.
درست.
خب افرادی بودن که مثلا یک سال اون دوره رو میگذروندن، افرادی بودن که یک ماه میگذروندن و غیره.
توی بچگیتون شما روی این حس لامسه و حس شنیدن اصلا کار نکرده بودین؟
دلیل نداشت کاری بکنیم، این اتفاق میافتاد. به هر حال فقط کافیه که یک نفر که یک حسی رو در واقع نداره سعی بکنه با محیط اطرافش ارتباط برقرار کنه، طبیعتاً بقیه حواس رو به کار میگیره بدون اینکه خودش بدونه.
شما خودتون کی متوجه نابیناییتون شدین؟
سن یادم نمیاد، ولی قبل از سن مدرسه بود فهمیدم که اونجوری که من میبینم بقیه نمیبینن.
یعنی اون تغییر حالته و اون تفاوت رو اونجا حس کردین؟ حالا مثلا بعدن دیگه؟
نه خیلی اتفاقا چیز بود، به صورت وربال بود، یعنی گفتاری بود.
گفتاری.
یادم میاد که نمیدونم یه چیزی رو داشتم میدیدم، شاید لامپ روی سقف رو داشتم تعریف میکردم یا یه چیز دیگری رو داشتم تعریف میکردم برای خواهرم، که او به من گفتش که یه جور دیگه است، اینجوری که تو میبینی نیست.
نیست.
اون یه جرقه بود که آها جالبه، من واقعا متفاوت میبینم نسبت به بقیه.
درسته.
خب من خیلی بیناییم کم بود.
بعد شما چند تا خواهر برادر دارین تو خونه؟
ما شامل 4 تا بچه ایم، 2 تا خواهر و 1 برادر غیر از من.
آها. معلم کلاس آمادگیتون رو خاطرتون هست؟
بله.
خانم
فتا؟ بله.
خانم فتا.
فوت کردن.
بله، سال 89 به رحمت خدا رفتن.
روحشون شاد. و یک خانم دیگری که از ایشون سنشون بالاتر بود.
خانم باقری؟
خیر، خانم فاتحی.
خانم فاتحی، بله، خانم فاتحی رو هم خاطر دارم.
که بعدش در واقع
رفتن آزمایشگاه.
بله، مسئول آزمایشگاه مدرسه بودن.
خب آمادگی رو 1 ماه، درسته؟
فکر بکنم 1-2 ماه.
دو ماه.
یکی دو ماه.
و بعد دیگه وارد کلاس اول شدم.
کلاس اول شدم، بله.
و بعد دیگه همین جوری سالهای
بله با سیستم مدرسه بریل و اینها و دیگه کار کردیم و کلاس‌های عادی رو رفتیم تا 4 دبیرستان نظام قدیم. اول راهنمایی که شدم دوچار افت شدید تحصیلی شدم.
خب
که خب فکر می‌کنم علتش هم در واقع نوجوانی بود.
درست.
اتفاق خاصی نیفتاد.
این اتفاق هم چون برای همه، برای خود منم این اتفاق افتاد، یعنی اول راهنمایی وارد یه افت شدید تحصیلی شدم، بعد دوباره تونستم.
نه من نتونستم و اراده هم نکردم. به دلیل اینکه بله، به دلیل اینکه خیلی صمیمانه بخوام بگم من دوران مدرسه رو دوست نداشتم.
جدا؟
هنوزم دوست ندارم.
هنوزم دوست نداری؟
نه خیر، اصلا
این خیلی نکته جالبیه. من اولین مهمونیه که دارم میشنوم ازش که
نه
من
اصلاً
مدرسه رو. چرا راجب دلیلش
نمیدونم. من دوستان خوبی هم البته تو مدرسه داشتم. تک و تک دوستان محدودی که داشتم و الان البته خیلی زیاد با هم در ارتباط نیستیم، ولی کم و بیشی که در ارتباط هستیم خیلی دوستان خوب و در واقع مهربانی بودند و هستند، ولی دوران مدرسه دوران خوبی نبود.
خیلی خب آقای میرزازاده عزیز، من فکر می‌کنم که اگر موافق باشین یه فرصتی بدیم به دوستانم در اتاق فرمان، یه موسیقی بشنویم، بعد برگردیم وارد یه عرصه جذاب بشیم تو زندگی شما. روال پخش موسیقی آوای تلاش رو میدونید دیگه،
اگر توضیح بدین بهتر خب. میشه.
توضیحش میشه این که من از همه مهمونای عزیزم میخوام که موسیقی های میانه برنامه آوای تلاش رو انتخاب بکنن و ما پخش بکنیم.
آها، من باید انتخاب کنم؟
بله.
یکی از زیباترین تصانیف موسیقی ایرانی رو خیلی دوست دارم اگر که امکانش باشه در اینجا پخش بکنیم. تصنیفی است از آلبوم گنبد مینای آقای شجریان و آقای مشکاتیان. اسم تصنیف رو متاسفانه دقیق خاطرم نمیاد، اما مطلع شعر حافظ که در واقع شعر تصنیف هست را میگم.
بفهم.
دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم.
بشنویم صدای استاد شجریان رو، ضمن این که به جهت اینکه خب ایشون اخیراً کسالتی داشتن و بستری هم بودن در بیمارستان، جا داره که از این فرصت استفاده کنیم و براشون آرزوی بهبودی و سلامتی بکنیم و انشالله که سایه‌شون همواره مستدام باشه بر سر همه اهالی موسی.
چو زلفت سر سودا زد در گفت که من تا چو زلفت سر سودا زد در گفت که من
وقتتون بخیر. همچنان شما همراه هستید با آوای تلاش از رادیو سوینا. مهمان ارجمندم در داخل استودیو جناب آقای سعید میرزازاده از نخبگان نابینا در عرصه موسیقی هستند که خب بخش اول گفتگومون رو تقدیمتون کردیم و کمی با آقای میرزازاده آشنا شدیم. حالا میخواییم بریم سراغ تخصص اصلی ایشون که موسیقی هست. آقای میرزازاده، میخوام از اینجا شروع بکنم که به طور کلی علاقه شما به موسیقی از کجا شروع شد و از چه سنی؟
مدرسه.
خب
از همون دوران راهنمایی افت تحصیلی.
آها، یعنی میشه گفت علت افت تحصیلی یکمیش برمیگرده به موسیقی؟
نه، به اون ربطی نداشت.
خب چطوری شروع شد؟
گروه سرود مدرسه. من خیلی علاقه داشتم، گروه سرود خوبی داشت همیشه، شهید محبی.
بله در دوران بله. این سالهایی هم که ما بودیم واقعا همیشه این شکلی بود.
موسیقی دانان خیلی خوبی هم داشت. من اجازه بدین که یادی بکنم از بله. دوست خیلی عزیزم محمد رضا لکای عزیز،
خدا رحمتشون کنه،
روحش شاد. من هنوز باور نمی کنم این اتفاق.
برای ما هم واقعا باورش سخته.
محمد رضا خیلی 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 دوست عزیز بود. اون موقع که مدرسه 4 سال از من جلوتر بود، اغلب مدیریت هنری گروه سرود مدرسه و نوازندگی به عهده محمد رضا لکای عزیز بود. من دبستان بودم، فکر کنم 5 بودم. اول سال که عضو میپذیرفت گروه، رفتم برای تست. تستم در واقع فرکانس گیری بود دیگه، یعنی صدای رو تولید میشد از پیانو، میگفتن که بتونید مثلا هر چی که میشنوی رو بتونی ادا کنی، و من نمیتونستم. خیلی جالب بود، الان که یادم میاد خیلی برام جالبه که من نمیفهمیدم که چه اتفاقی داره میفته، میشنیدم ولی نمیدونستم چه کار باید بکنم. به حال قبول نشدم. ولی سال اول راهنمایی چرا خیلی خوب از این تست عبور کردم و وارد گروه سرود شدم و خوبم بود. و در اونجا با بچه هایی که اهل موسیقی بودند و اینها آشنا شدم، و به حال آشنا شدم با ساز پیانو کم و بیش، خیلی خیلی محدود، ولی بیشتر کیبورد و اینها. اطلاعات کسب کردم از کیبورد های موجود و فکر کردم که خب منم دلم میخواد که کیبوردی داشته باشم، بازی بکنم، صدایی در بیارم، آهنگی بزنم و اینها. از اینجا شروع شد که این علاقه من در خانواده مطرح شد و خانواده اینو پذیرفت و با بضاعت مالی محدودی که داشت به هر حال یک کیبورد ساده تهیه شد و اونجا استارت در واقع عملی که ماجرا
ورود شما به عرصه موسیقی زده شد.
بله، عملا این اتفاق افتاد. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده بود.
بله.
دوست دارم که اینو ذکر کنم.
حتما.
یکی از دوستان آشنایان ما در یک تابستانی یک مجموعه از نوجوانان دوست آشنا رو در واقع دعوت کرد و موزیسین هست.
درست.
پیانو و ساز گیتار کلاسیک می‌زدند و اینها. کمی ما رو با موسیقی، تئوری موسیقی، نوت‌خوانی اینها آشنا بکنه در حد چند جلسه. و خب اونم خیلی خوب خاطرم میاد، نوجوان بودم که هنوز البته اون موقع کیبورد نداشتم، فکر میکنم همون 4-5 دبستان باید بوده باشم، 11-12 سال، که ولی همه هم دوره‌های من اون موقع چند جلسه همه بینا بودن طبیعتاً، و خب ولی خب من نمیتونستم نوتا رو بخونم و اینها. اما جالب اینجا بود که مفاهیم رو میفهمیدم، شاید در بعضی مواقع خیلی زودتر از بقیه که قرار بود که مثلا فرض کن کلید سولو معرفی میکردن، خطوط حامل، ریتم ها، اینها، و من از حفظ یاد میگرفتم و اون شاید بگم اولین جرقه اونجا خورد، یعنی قبل از حتی مدرسه.
بله.
اون استاد عزیز که اجازه میخوام اسمشون رو ذکر بکنم، بسیار در زندگی من تاثیر داشتن، سرکار خانم خضوعی. بله. سبا خانم خضوعی، امیدوارم هر جا هستن موفق و سلامت باشن. ایشون به خانواده من گفتن که سعید استعداد موسیقیش خوبه. خوب. و خب این باعث شد که خانواده در آینده به این موضوع، به فراخور در واقع اراده من، اهمیت بده. تا پایان مدرسه با همون کیبورد و مقداری پیانو که خب تو مدرسه در واقع دست بهش میزدم و اینا، تو خونه نداشتم، مشغول بودم و خودم در واقع به شکل خودآموز کار میکردم، هر آنچه که میشنیدم رو میزدم. ولی به طور جدی بعد از مدرسه اتفاق افتاد.
خب چطوری؟ با ورودتون به دانشگاه یا؟
من وارد دانشگاه نشدم.
خب.
اما علاقه داشتم که پیانو بزنم و همینطور ساز تار. به ساز تار علاقه‌مند شدم.
بح
بح. دختر خواهری دارم که تار میزد.
خب.
البته هر دو دختر خواهرم ساز میزدن، یکی سنتور یکی تار.
خب.
هر دوشون خیلی هم خوب میزدن، خیلی هم بچه بااستعدادی بودن. ولی خب من اون موقع علاقه موسیقی داشتم، ولی ساز جدی به اسم کلاسیک به معنی عام خودش، نه موسیقی کلاسیک غرب، نمی زدم. تار رو در واقع دیدم که خب سنش کم بود، می رفت کلاس و اینا، علاقه من شدم، خوشم این بر هر از گاهی دستم بگرفتم و بازی می کردم و فکر کردم که کار بکنم. بعد به هر حال دوباره خانواده در شرایط خیلی سخت اقتصادی هم برای من تار تهیه کردن هم پیانو. من هر دو رو همزمان به طور جدی از سن 19 سالگی شروع کردم.
پس دیگه 19 سالگی میشه گفت ورود
اون جدی
بود
دیگه.
بود
اون دیگه جدی بود.
موافقین بریم یه موسیقی با هم گوش کنیم؟
بله،
بفرمایید. پس
اینجا اجازه میخوام قطعه موسیقی رو درخواست بکنم پخش بفرمایید که بله. باعث شد من به خاطرش تار بزنم. قطعه راز و نیاز در گوشه شوشتری از استاد حسین علیزاده. این قطعه رو که شنیدم دیگه خیلی علاقه من به تار شدم. البته که این قطعه در آلبوم راز و نیاز هست، با ستار، با گروه ستار اجرا شده، ولی من اولین بار با اجرای تار جایی شنیدم و شیفته تار شدم.
وقتتون بخیر. همچنان شما شنونده آوای تلاش هستید از رادیو سوینا. بعد از شنیدن این قطعه موسیقی بسیار جذاب با عنوان راز و نیاز، الان دوستان اومدن برای ما زحمت کشیدن، هم چای آوردن هم شیرینی که دست برای بچه ها درد نکنه. خانم کوهی عزیز و مهرداد حسنپور درجه یک که زحمت کشیدن و به ما اضافه شدن. میخوام بریم سراغ 19 سالگی به بعدتون. بفرمایید.
خب 19 سالگی به بعد دوران تحصیل موسیقی من بود. کلاس‌های مختلف رفتم، ساز زدم، هر دو پیانو و تار، تا حدود 3 سال بعد از 19 سالگی. بزنید تاریخ بگم. دیگه همه از اول همه فهمیدن من چند سالمه. سال 76 که من فارغ التحصیل شدم از دبیرستان، ساز زدن شروع شد. دوست. تا سال 79 که من یک مجموعه کلاس هایی رو رفتم، عملی تئوری، علوم مختلف تئوریک موسیقی و غیره. در سال 79 تصمیمم بر این شد که پیانو رو تا یه جایی که زده بودم نگه دارم و تار رو به عنوان ساز تخصصی ادامه بدم و بعد به فعالیت آهنگسازی و افزایش دانش و مهارت در آهنگسازی بپردازم. و به نوعی در نظر خودم آهنگسازی اول اومد و بعد نوازندگی تار. مشغول شدم به کسب مهارت و از اساتیدی استفاده کنم و فعالیت‌های دیگه شخصی و تجربه این مهارت‌هایی که باید به دست می‌آوردم و تدریس. شروع کردم به تدریس در زمینه موسیقی از سال 79-80.
بله.
کم و بیش هر آنچه که یاد گرفته بودم و شروع کردم درس دادن، چه ساز چه تئوری و سولفژ.
درسته.
و هم دیگه شد کار اصلیم تدریس و نوازندگی.
اون موقع شما با جامعه نابینایان کار میکردین و تحصیل میکردین؟
خیر متاسفانه نه، من در واقع بعد از مدرسه تقریبا با جامعه نابینایان هیچ ارتباطی نداشتم.
بعد به چه طریقی شما شروع کردین وارد شدن به عرصه تدریس؟ یعنی در واقع اون اطلاعیه هایی که خب ما میتونیم تدریس بکنیم، اینها رو شما چجوری؟
شاید قبلش لازم باشه چند تا نکته بگم، الان یادم افتاد.
چون
به حال برنامه مربوط هست به سوینا که مجموعه است ویژه نابینایان و به حال مخاطبین دارن صدای یک فرد نابینا و تجربه یک فرد نابینا رو میشنون. نکاتی رو خوبه که ذکر کنیم. مثلا خوبه که بگم چطور شد که من برای نوازندگی مثلا ساز پیانو از نوت چجوری استفاده میکردم.
آره خیلی خوبه، موافقم.
شاید بد نباشه اینا رو بگم. به هر حال من دلم میخواست که به صورت کاملا به طور به معنای عموم خود، عام خودش، آکادمیک در موقع کار بکنم. و ساز پیانو سازی نبود که بشه پیشرفت کرد در استایل یا ژانر موسیقی کلاسیک، ولی نوت ندونست یا با نوت کار نکرد. خب دانش شفاهی و بینایی نوت رو میدونستم، اما نمیتونستم از نوت ها استفاده کنم. طبیعتا من باید به نوت بریل دسترسی پیدا میکنم. تو مدرسم یاد گرفته بودم نوت بریل رو. خوشبختانه بازم ذکری میکنیم از استادی که دیگه در بین ما نیست، استاد بله. محمود رضایی.
خدا رحمتشون کنه. بله.
آقای محمود رضایی و همدوره هایشون در واقع کتاب بیر رو به بریل تبدیل کرده بودن.
بله،
در
بله.
اون موقع ما به واسطه اون کتاب بیر به خط بریل تونستیم که نوتخانی بریل رو یاد بگیریم.
خود منم از این کتاب استفاده کردم.
بسیار عالی. و نوتخانی بین المللی بریل.
بله.
در اون دوره که اصلا اینترنت نبود، حتی خیلی در منزل تلفن هم نداشتن، چه برسه اینترنت. به واسطه همین عزیز از دست رفته آقای رضایی، مؤسسه‌ای رو در انگلستان پیدا کردم که همچنان هم باش در ارتباطم و از طریق اونها کتاب‌های بریل رو به امانت می‌گرفتم و می‌زدم. این بسیار بسیار در واقع دروازه بزرگی بود که برای من باز شد برای نوازندگی ساز پیانو. و خب ولی خب تار احتیاجی نبود حتما نوت باشه، می‌شد گوشی کار کرد، هرچند که کاملا اشعار به هر آنچه که اتفاق میفته از جنبه نوت و تئوری و اینها بود، ولی خب میشد که بدون نوت هم کار کرد. اما در زمینه تدریس دوستان و آشنایان، آقا میگفتیم که درس میدیم، کم و بیش هنرجوی اگر میومد بعد دیگه به حال میپیچید. به حال اون موقع هم خیلی استقبال و اقبال به موسیقی نسبت به امروز خیلی کمتر بود.
درسته،
خیلی زمان زیاد لازم بود تا یه کسی بتونه مطرح بشه و هنرجوی کافی جذب بکنه که بتونه یک مختصر درآمدی داشته باشه. الان البته خیلی شرایط بهتره، خوشبختانه بله. از هر دو جهت، هم از جهت تدریس هم از جهت خود جامعه، که استقبال به سمت موسیقی خیلی زیاد شد. این واقعا باعث انبساط خاطره.
من اجازه دارم ازتون خواهش بکنم یکی از آثاری که به آهنگسازی شما ساخته شده رو بشنویم؟
بله. نمیدونم آثار، اون آثار ممکنه که نمیدونم اینو، شاید که مجوز پخش ممکنه داشته باشه نداشته باشه،
برای مسئله کدوم نیست. کار رو میتونیم الان شما کدوم کار رو فکر میکنیم میتونیم پخش بکنیم که برای
از اونجایی که به حال ضبط اجرای زنده است و با ابزار غیر حرفه‌ای ضبط شده، ممکنه کیفیتش پایین باشه. من عذرخواهی میکنم از شنونده ها از این جهت.
وقتی هنر شما پشتش باشه حتما شنیدنیه و جذاب.
قطعه هست به اسم پیش زنگوله. پیش زنگوله یکی از گوشه های دستگاه چهارگاهه که یک ملودی کاملا مشخص و واضحی داره. من اینو تنظیم کردم برای تار و ارکستر که توسط تارش خودم اجرا کردم و ارکستر هم ارکستر ویکو هست، ونکوور اینترکالچرال ارکسترا، مخفف به ویکو، در کانادا اجرا شد. قطعه دیگر که حالا ببینید خودتون کدومش انتخاب میکنید، قطعه کوتاه‌تری است به اسم The Songs of the Rose Garden Song 1، یعنی یک مجموعه به اسم آوازهای گلستان، و این آواز اول قطعه اولش هست برای فلوت باس، ویولون و پیانو که در فستیوال به اسم ماراتونا کانتمپورانیا، ماراتون معاصر در شهر ونیز توسط انسامبل اکس نوو انسامبل اجرا شد. و این چیز جالبیه، در واقع الهام گرفته از یکی از حکایات سعدی است، اسمش هم به خاطر همین آوازهای گلستان نام گرفته.
بذارین من دومیه رو چون توضیحش رو فرمودین الان پخش میکنم و بعد در ادامه برنامه حتما اولین قطعه‌ای که معرفی کردید رو هم براتون پخش میکنم. بفرمایید بچه ها.
Thank you.
آقای میرزازاده، حالا میخواییم بریم به سراغ یه اتفاق مهم در زندگی شما و اون خروج شما از کشور و پیگیری ادامه به هر حال ماجرای آموزش و تحصیل در کشوری غیر از ایران.
بله.
اون ماجراش چجوری شروع شد؟
ماجراش برمیگرده به سال 88-89. البته از قبلش خیلی تمایل داشتم که خارج از ایران تحصیل کنم، ولی به دلایل متعددی نمیشد. خیلی سخت بود، موانع زیاد بود. در سال 88 در واقع مجدد این تصمیم رو گرفتم و این بار شرایطش مهیاتر بود. دوستان آشنایانی بودم که اطلاعات در اختیار میذاشتن تا حدودی، البته
بله.
بازم 88 مثل 98 نیست
اصلا.
الان خیلی شرایط راحت تره.
بله.
ولی خب دلایل متعددی داشت که به حال شرایط جور شد و بزرگترین و مهمترین عاملی که خیلی کمک کرد، من باید ذکر بکنم اینجا، اون هم وجود فردی در زندگی من بود که خیلی کمک کرد به پیشرفت من. اون هم من اون زمان متأهل بودم، همسر سابق من، که اگر نبود واقعا این پیشرفت حاصل نمیشد. من بسیار قدر بودن ایشون رو در اون زمان و در تمام زمانی که با هم زندگی کردیم رو میدونم و بسیار ازشون سپاسگزارم. و این باعث شد که ما مسئله رو مطرح کردیم، تصمیم گرفتیم از ایران خارج بشیم و
به اتفاق همسرتون.
بله، به اتفاق همسر.
خب.
و ما سال 89، در واقع ما سال 88 تصمیم گرفتیم، زبان ایتالیایی خوندیم و از ایران سال 89 خارج شدیم و رفتیم و تحصیل کردیم.
تحصیل در اونجا به چه شکل برای شما پیش رفت؟
سخت. در یک کلام
سخت.
من وارد کنسرواتوار میلان شدم، امتحان ورودی دادم برای در رشته آهنگسازی در مقطع کارشناسی. سه جلسهش اینطوریه که شما باید در یک اتاق دربسته به مدت چند ساعت یک قطعه بنویسید، قطعه‌ای که براتون تعیین میکنن ژانرشو و ویژگی های اولیه‌شو براتون تعیین میکنن، بعد شما باید بتونید بسازید که در واقع قطعه کورال به استایل باخ، بعد قطعه با استایل کلاسیک ابتدای رومانتیک مثلا موزارت، شوبرت، اینها تیکه تمی میدن و شما باید ادامه بدین. قطعه دیگری که در روز دیگری امتحان گرفته میشه قطعه پولیفونیک هست، چیزی شبیه فوگ، که در واقع انتخاب منم فوگ بود، فوگ باز به استایل باخ. و بعد یک جلسه ملاقات هست که آثار شما رو بررسی میکنن، هر آنچه که در گذشته انجام دادین و این سه جلسه که در واقع نوشتین، و در نهایت جوری تصمیم میگیره که آیا شما رو قبول بکنه یا نکنه.
شما پذیرفته شدی؟
خیر. من پذیرفته نشدم. سال اول پذیرفته نشدم.
شما همیشه سال اولا رو پذیرفته نمیشین، سال دوما رو.
همیشه که نمیدونم، بار قبلی
هم گروه سرود بود دیگه.
آره بله، درسته سال اولا پذیرفته. خب خیلی سخت بود، خیلی سخته. به استایل گذشته نوشتن واقعا کار راحتی نیست، هنوز هم راحت نیست. این امکان دادن که در هم کنسرواتوار درس بخونم ولی در مقطع پیش دانشگاهی.
درست.
من گفتن که تو میتونی مقطع پیش دانشگاهی تا 3 سال هم بگذرونی ولی خودت میدونی. خب من یک سال گذروندم و در واقع بلافاصله بدون امتحان دیگری وارد مقطع کارشناسی شدم.
خب.
و در مقطع کارشناسی آهنگسازی که کار میکردم در واقع وارد یک دنیای کاملا جدید شدم که با آنچه که فکر میکردم یا حتی فکر نمیکردم خیلی متفاوت بود. نسبت به ایران بسیار متفاوت، نسبت به آنچه که در ایران میگذشت و ما میشناختیم خیلی متفاوت. البته که من میدونستم که خیلی فرق میکنه، اما نمیدونستم چه فرقی میکنه و به خاطر همین، به خاطر اینکه تصور واضحی نداشتم و خودم رو در میخواستم که در اختیار سیستم قرار بدم تا یاد بگیرم.
بله.
به من اونقدی بد نگذشت، سخت نگذشت که برای شاید خیلی دیگه ممکن بود سخت بگذره.
درست. چون خودتون در فضا قرار دادید.
میخواستم در فضا قرار بدم، ولی خب در فضا قرار دادن خیلی هم کار راحتی نبود، در اینه که بسیار اختلاف زیاد بود. مدل به هر حال اروپا به طور خاص ایتالیا این شکلی بود که کسانی که میمدن تحصیل آهنگسازی بکنن در واقع در ژانر contemporary music، موسیقی معاصر، یا اصطلاحاً هم موسیقی مدرن هم گفته میشه، خیلی‌ها میدونستن چه کار میخوان بکنن، ولی من کسی بودم که نمیدونستم فضا چیه. خاطر همین مدت طولانی رو باید میگذاشتم خودم به تنهایی کشف میکردم که کجام و من میخوام چه کار بکنم و اینها قراره چه کار بکنن و من چطوری میتونم خودم رو با اینجا وفق بدم و از اینها چیز یاد بگیرم. حداقل یک سال گذشت که در واقع من خودم رو بتونم پیدا بکنم و تو این واسطه هم باید هم درس میخوندم هم کار میکردم. کار به معنای نه درآمد، کار به معنای موسیقی، یعنی بس بنویسم به عنوان مثلا قطعه سال اول و اینها.
به لحاظ اجتماعی و اینکه در ایتالیا اوضاع برای نابینایان ایتالیایی به چه شکل، شما هیچ وقت وارد شدین که اطلاعاتی به دست
در زمان در زمان در واقع انتخاب محل ادامه تحصیل در واقع این موضوع مهم بود برام. به حال حالا من ایتالیا رو انتخاب کردم به دلایلی، ولی اینکه حالا چه شهری رو انتخاب بکنم و با چه افرادی بتونم در ارتباط باشم، مسئله شرایط نابینایی مهم بود. این که مثلا نزدیک کتابخونه مونزا باشم، میلان نزدیک مونزاست، مونزا یک کتابخونه عریض و طویلی برای نابینایان داره. عرض شود که خب با اون کتابخونه قبل از اینکه برم ایتالیا در ارتباط بودم، از اون کتاب میگرفتم، بعد با یک استاد نابینا کانکت شدم که اتفاقا در کنسرواتوار میلان تا مدت ها درس میداد ولی بعد جابجا شد و ما با هم خیلی دوست شدیم. یکی موزیسین بسیار بسیار فوق العاده و ایشون و خانواده ایشون به من خیلی کمک کردن، خیلی اطلاعات دادن. و بعد که رفتم ساکن شدم به حال دنیای نابینایان رو، بعد از چند سال، البته بعد چند سال که از تحصیلم گذشت و یه مقداری فارغ البال شدم، کمی راحت شدم از شرایط جدید و اینها، با جامعه نابینایان میلان به طور خاص در ارتباط شدم و مؤسسات مربوط به نابینایان.
چجوری اوضاع نابینایان توی ایتالیا؟
والا به نظر من خوبه. خودشون که به هر حال ممکنه نارضایتی‌هایی هم داشته باشن، به هر حال هر کسی هر شرایط خوبی هم که داره به بهترش فکر میکنه.
بعد بهشون نگفتین که اگه ناراضی این جمع کنین برین؟
نه اینطوری نگفتم، ولی
هر کی ناراحته مثلا
آره اما نه، ولی خب به هر حال میدونن که شرایطشون از خیلی جاهای دیگه بهتره،
از جمله اینجا.
بله، ولی میدونن که جاهای دیگه هم میتونه از اونجا بهتر باشه، دلشون میخواد اونطوری باشه. و خب برای من که خب خیلی خوب بود، من با دوستان خیلی خوبی آشنا شدم، با محیط خیلی خوب، با شرایط و امکانات خیلی خوب آشنا شدم و ازشون استفاده میکنم و این فوق‌العاده است. تجربه کار باهاشون دارم، تجربه در واقع کار غیر موسیقایی در یک محیط بسیار بسیار لذت بخش دارم.
چه کاری میشه پرسید یا نه؟
بله میشه پرسید، من براتون تعریف میکنم. یک مجموعه اصطلاحاً نمایشگاه، ولی این نمایشگاه در تاریکی مطلقه، نمایش غیر دیداری در واقع، در چندین کشور، در چندین شهر دنیا وجود داره، از جمله در میلان، که ترجمه فارسی این مجموعه هست گفتگو در تاریکی. اسمش هست Dialogue in the Dark،
بله
اصطلاح انگلیسیش، ایتالیاش Dialogo nel buio، که به این شکل هستش که افراد بینا به عنوان بازدید کنندگان این نمایشگاه وارد یک محیط کاملا تاریک تاریکی به اصطلاح خودشون تاریکی فنی، تاریکی تکنیکی، نه تاریکی طبیعی، چون اونجا رو کاملا تاریک کردن با در واقع آرکیتکچر خیلی خاصی که هیچ چیزی دیده نشه، کوچکترین نوری در اون محیط وجود نداره. بازدید کننده ها در گروه های کوچک حد اکثر 7-8 نفره وارد میشن و در واقع محیط های روزمره‌ای که اونجا بازسازی شده رو با حواسشون غیر از بینایی مورد بررسی قرار میدن، اکسپلور میکنن. راهنمای این تورها نابینا و یا کمبینایان هست.
این خیلی جالبه. من نمونه اینو توی یکی از برنامه هم توی رادیو راجبش صحبت کردم و حالا اسم برنامه هم براتون بگم. خیلی جالبه که اسم برنامه یه جورایی میخورد به موضوع این نمایشگاه. اسم برنامه من این بود: حس میکنم تو رو.
بیشتر شبیه یک آهنگه.
آره دقیقا از همون دقیقا از همونم برای تیتراژش استفاده کرده بودم. و خانم دکتر فاطمه امیری که در واقع رفت آمدها و ارتباطات خوبی با کشور هندوستان دارن، اومدن و تجربه عملی خودشون رو از حضور و بازدید از همچین نمایشگاهی توصیف کردن برای ما.
بله.
خب خانم امیری بیش از 35 ساله که در زمینه آموزش به افراد نابینا در ایران دارن تلاش میکنن، چه به عنوان دبیر آموزش پرورش و چه در قالب حالا مؤسسه‌ای که تأسیس کردن به اتفاق همسرشون. ولی این تجربه رو خودشون در واقع نقل میکنم ازشون که فرمودن یه تجربه جدید و عجیبی بود براشون.
بیشتر برای بیناها طراحی شده. فلسفهش خیلی مفصله. بله. در واقع بنیانگذار این مجموعه شاید از حوصله این بحث در این لحظه خارج باشه، ولی میتونه. بله. که خیلی جذاب باشه برای یک بحث دیگری که در واقع افراد بینا متوجه میشن که چه شرایط، چه حواس قوی خودشون دارن،
درست
قدر حواس دیگرشون رو بیشتر میدونن،
درست
و بعد هم کمی، فقط واقعا میشه گفت کمی، اندکی با یک فرد بینا و تا حدود بسیار بسیار محدودی با زندگی یک فرد نابینا میتونن که آشنا بشن.
ما تو ایران نداریم این نمایشگاه رو، نه؟
خیر، من ندیدم.
نداریم، منم مطمئنم نداریم، چون این اطلاعات که شما فرمودین رو من جسارتا تا حدیشو داشتم و تحقیقم کردم، نداریم تو ایران. هیچ وقت شده به ذهنتون برسه که تلاش بکنین تو ایران همچین تشکیلات و همچین
چیزی نبوده در ذهن در زندگی من که خارج از ایران تجربه کنم و یاد بگیرم و به خاطرش خوشحال باشم و به ایران و رابطش با ایران فکر نکنم؟
آفرین. آقا یه دست بزنین مرتاش. یه دست بزن به افتخار بچه ها. خانم کوهی، مرتاد، این جمله خیلی جمله اساسی و کلیدی بود. آفرین.
خب چه در زمینه موسیقی، هر آن چه که در زمینه موسیقی یاد میگرفتم، هر کلاسی که میرفتم به این فکر میکردم من در ایران چجوری اینو ارائه بدم. خب هرچند که الان خب دوستان باسواد بسیار زیاد و بسیار باسوادتر و تجربه‌تر من هستن که خب ارائه میدن. از جمله این در واقع ماجرای ارتباطم با این نمایشگاه، تجربیاتم در این نمایشگاه، خیلی چیزها یاد گرفتم در زمینه نابینایی. خوب. در آموزش به بینایان، در خصوص نابینایان، که این به نظر من افراد نابینا بتونن به شکل در واقع کلاسه بندی شده ذهنی، به یک نظم ذهنی بتونن یاد بگیرن که چطوری باید در این دنیایی که از نظر من بینایان ساختن برای بینایان زندگی کنن و از در واقع روش‌های جایگزین برای راحت زندگی کردن استفاده کنن. این یک جنبه بود که برای همه یادگیری داشته و داره. جنبه دیگر این ارتباط من با این محیط کار این که چگونه میبایستی که نابینایان و جامعه زندگی نابینایی به دیگران معرفی بشه و بینایان چه چیزهایی باید بدونند و چگونه اصلا باید بدونند. درسته که باید بدونند که نابینایان با بینایان تفاوتی ندارن جز در یک امر، ولی چگونه معرفی کردن و چگونه آموختنش هم مسئله است. روش شاید مهمتر از خود موضوع مهم باشه. کارهای متعددی در این محیط من انجام دادم، هم به عنوان تور گاید، هم به عنوان فسیلیتیتور ورکشاپ های مختلفی که برای بینایان انجام می شد. خیلی تجربه عظیمی بود برای من در زندگی من، تأثیر بسیار بسیار زیادی گذاشت.
خیلی عالی.
کمتر از موسیقی نبود، حقیقتا کمتر از تحصیل موسیقی نبود.
خب اگر اجازه بدین آقای میرزازاده، میخوام اون قطعه اولی که معرفی کرده بودین که در واقع با تار و ارکسترال تنظیم شده، اون رو با هم بشنویم. موافقی؟
لطف دارید. خیلی محبت
میکنید. بفرمایید. برگردیم به زمانی که خب شما در واقع این کارها رو در ایتالیا انجام دادین و حالا رسیدیم به امروز و این زمان. الان در واقع مشغول چه کاری هستین؟ الان چه کار میکنین؟
الان مشغول فعالیت آهنگسازی هستم، مشغول تدریس هستم، پروژه های مختلفی که مثلا برای سال آینده هست مشغول تدارک متریال ها و آثار هستم براشون و تلاش میکنم که این ارتباطم با فستیوال های مختلف ادامه پیدا بکنه.
بله.
در ایران به فعالیت تدریس و اینا کم و بیش شروع کردم انجام دادن و در حال پایه‌گیری هست، چون زمان زیادی نیست که به ایران اومدم و زمان لازم داره که جا بیفتم. در شبت که در سال آینده پروژه های ضبط آثارم رو دارم.
من میخوام بپرسم آشنایی شما با سوینا و حالا خانم گلاره عباسی به چه شکل بود؟
خانم ماهگل مقتدر که برنامه زرباهنگ رو زرباهنگ رو اجرا میکنن، بنده و ماهگل خانم یک دوست مشترکی داریم.
خب
که اون دوست مشترک
میشه اسمش رو برد یا نه؟
بله چرا نمیشه، سرکار خانم آلا زارعی.
بله بله،
گویا کردن صحنه های فیلم ها در چند تا شهر و کشور دنیا اتفاق میفته، حتی تئاتر هم دیدم که این اتفاق افتاده.
بله
گفتم خب خیلی خوبه که در ایران اتفاق بیفته و خب تماس گرفتم با در واقع از طریق اینستاگرام سوینا.
بله.
تونستم که در واقع تماس برقرار کنم و دیدم که خود خانم عباسی من جواب دادن و دیگه ارتباط برقرار شد. و
چقدر خوب، چقدر خوب، واقعا اقرار میکنم و معترفم به این که الان خیلی خوشحالم که در واقع دارم با شما گفتگو میکنم و به من خیلی در واقع حالا خیلی عامیانه بخوام بگم خیلی چسبید و برای من خیلی جذاب بود واقعا. آقای میرزره، میخوام این دقایق رو بسپرم به شما و اینکه شما چه نکاتی دارین و دوست دارین الان با مخاطبای ما در میون بذارید.
نکته که میخوام بگم مناسب هر دو در واقع مخاطب بینا و نابینا هست، نه به این معنا که من چیزی دارم که خیلی متفاوت باشه بقیه. من واقعا در جایگاهی نیستم که بخوام چیزی به کسی یا توصیه کنم یا یاد بدم، هرگز. ولی آنچه که یاد گرفتم رو دوست دارم در اختیار همه قرار بدم، هر کسی که میشنوه. هر زمان به شرایطی برخوردیم که دیدیم نمیشه کاری کرد، لزوماً دلیلی نداره که اون کار رو رها کنیم یا ادامه ندیم یا به سرانجام نرسونیم، به دلیل اینکه ممکنه گزینه‌های محدودی داشته باشیم و اون گزینه‌های محدود در نهایت ما رو به نتیجه نرسونن. این به این معنا نیست که همه چی تمام شد. کاری که ما باید در این لحظه بکنیم تولید گزینه است، بعد اون وقت گزینه دیگری وجود داره و ما میتونیم انتخابش کنیم و اجراش کنیم.
و همون بحث مهندسی خلاقیت و اینکه همیشه به دنبال ابداع راهکارهای جدید باشیم برای در واقع مواجه شدن با بحرانهای احتمالی که در مسیر زندگی سر داریم.
دقیقاً. و نکته دیگه که در ادامه این میخوام عرض بکنم که باز شاید مربوط با این مناسب باشه هم برای نابینایان هم برای غیر نابینایان و هم برای همه کسانی که مشکلی دارن جسمی یا کاری، هر چی، برمیگردم به کانتکست خود زندگی و زندگی یک فرد نابینا، این که نابینایان چه کار میکنن. یک فرد نابینا یک چیزی نداره به اسم بینایی.
بله.
که افراد بینا فکر میکنن اگر نداشته باشن شاید 90% زندگیشون مختل میشه.
بله.
در صورتی که خیلی قضیه ساده است، اینکه جایگزین وجود داره برای بسیاری کار. خب طبیعتاً یک فرد نابینا نمیتونه رانندگی بکنه.
بله.
برای در واقع فرد نابینا نمیتونه جایگزینی برای رانندگیش انتخاب بکنه که خود رانندگی باشه. ولی فقط زندگی مختص نمیشه به آنچه که آن مقدار کارهای بسیار محدودی که یک فرد نابینا طبیعتا نمیتونه انجام بده، ولی باقی امور رو میگرده، راه براش پیدا میکنه یا به طور طبیعی براش راه وجود داره، مثلا شنوایی، لامسه.
درست.
و یا راهی براش پیدا میشه، میشه یاد گرفت، میشه.
بله.
کار کرد. این چیزیست که در واقع همه هم نابینایان باید بدونن، البته که میدونن، معمولا میدونن بدون اینکه در واقع شاید در ناخودآگاهشون هست. بله. ولی شاید بینایان خیلی باید به این قضیه توجه بکنن که یک فرد نابینا با فرد بینا از این نظر هیچ تفاوتی نداره، که فقط همه کارهایی که بینایان انجام، شاید بگیم اغلب کارهایی که، بهتر اینجوری بگیم، اغلب کارهایی که بینایان انجام میدن رو انجام میدن فقط با روش دیگری.
چقدر تعبیر جذابی بود به نظرم. خیلی خوب بود آقای میرزاده. چطور بود گفتگو؟
خیلی خوب، خیلی عالی.
راحت بودین؟
بله.
خدا شکر. خیلی متشکرم آقای میرزازاده، ممنونم از حضورتون در برنامه آقای تلاش. امیدوارم که همیشه موفق باشید.
ممنون از لطفتون.
زنده باشید. با مهمون عزیزم خداحافظی میکنم و خواهش میکنم با یک تشویق جانانه بدرقه بکنیم مهمون عزیزمون رو، آقای سعید میرزازاده.
متشکرم، مرسی از لطفتون.
خیلی متشکرم مخاطبان عزیز رادیو سوینا و آقای تلاش که برنامه امروز رو همراهی کردین. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشین و استفاده لازم رو برده باشین. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا هفته آینده بهتون میگم هر جا هستید خوب باشید. ایام به کام، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
کلی عاشق من دل شده در به درت، جا گذاشتی تو مرا آخرش پشت سرت. ای پریزاده من این رسم همراهی نبود، تو ببخشین دل اگر آنچه میخواهی نبود. ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر دارم هوای تو. سلطان قلب من باش، باشی این کاشتن کنارت، بیقرارم دل بر تو می سپارم. زیبای بی نهایت رد پایت روی قلبم، جا به آنت حالم خدا بدار. شبیه خوابی دریا نبودی تو سرابی، ای تمام سرگذشتم. ای کاش دوباره تو مرا بخواهی، تو زیباترین شباهی، ناتمام از تو گذشتم. ببخش اگر شدم دلیل گریه های تو، ببخش اگر هنوز به سر دارم هوای تو. سلطان قلب من باش، باشی این کاشتن کنارت، بیقرارم دل بر تو می سپارم. زیبای بی نهایت رد پایت روی قلبم، جا به آنت حالم خدا بدار. Me support.